بسم الله الرحمن الرحيم. ومن طريق بيان المبحث علم أن الباقي على القول في البقاء هو الاستحباب لا الإباحة فقط لزيادكم ولا غيرها. بقد هذين بحث طول الدراز از این بحث دور و دراز یک نتیجه ای دانسته شد که آقایون همه اشان اشتباه کردند. مرزا خیلی پهلوانه، سابقه اول کتاب یک مسئله گفت و ما از تنهایی نمیترسیم ولو تمام علما با ما طرف بشن. چرا؟ چون ما دلیل داریم. کسی که دلیل دارد از تنهایی نمی ترسه، اما در بعضی وقتها در وقتا می ترسه. حالا میگه این بحث دور و دراز خلاصش این شد که نسخ اگر آمده اون من امنت ترک رو برداشت، وجوب مرکب از سه جز بود: جواز الفعل یعنی اباحه، نماز دور مباح، واجبه مباح بخونید، و رجحان الفعل یعنی خوبم هست، رجحانم داره، و من امنت ترک. اون نسخ آمد من امنت ترک رو برداشت، اون دو جزء دیگه هر دو باقی هست. دو جزء دیگه چی بود؟ اباحه و رجحان الفعل. چیزی که مباح هست و رجحانم دارد اینو میگن استحباب. پس بعد از نسخ این صدقه دادن مستحب است. این ها میگن نه، بعد از این که نسخ آمد من امنت ترک رفت، این صدقه دادن شد مباح. میگم نه آقا، فقط من امنت ترک رفته، اون دو جز باقی است، جواز و رجحان، این شده مستحب. میگم نتیجه این بحثا این در اومد. شما چرا میگوید که اباحه باقی مانده است؟ حرف درست نیست. و من طریق بیان المبحث، دیروز از کردم من جامع شتات مرحوم شیخ صاحب قوانین وقتی میبینم، اصلا خود انسان خیلی از این چیزا در دنیا شده، اصلا هر چی فکر میکنم باورم نمیاد اینقدر باسواد بوده. خیلی باسواده، خیلی بلند. و من طریق بیان المبحث، از طریق بیان این بحث که چجور وارد بحث شدیم و دلیل طرفین رو گفتیم، از این طریق علم ان الباقی یعنی اونی که باقی مونده بعد از نسخ علی قول بالبقاء، بنابراین که بگیم فقط من امنت ترک رفته بقیه باقی مونده، ما که منکر شدیم گفتیم هیچ چه باقی نمونده، بنابراین که بگیم بقیه باقی مونده ان همون یک جز رفته، علال قول بالبقا هو الاستحباب، استحباب باقی مانده، جواز معرجان، جواز معرجان استحباب است، هو الاستحباب لن اباحت فقط رو زیاد کن، نه اینکه اباحه مانده، اونا میگفتن اباحه میمونه، ولا غیر اباحه چیز دیگه نیست، فقط استحباب است. فما توهمه، پس اون چیزی که توهم شده، چه توهم شده؟ لا اباحه ولا غیرها مما توهم، بله به غیر میچسبه، و غیر اباحه چیزایی که مردم خیالاتی کرده اند، یه چیز دیگه یک باقی نمونه. چرا این باقی استحباب تنهایه؟ فإنه دلیل، فإنه جنس الوجوب هو طلب راجح، جنس وجوب طلب بارجهان، من امنت ترک رفت، طلب بارجهان که باقی مونده، طلب بارجهان این مستحب، فإنه جنس الوجوب هو طلب راجح. ثم إن هذا الأصل و إن قل فروعه، میگه این اصل اگر چه نتیجه و ثمره ای نداره، خیلی کم نتیجه اش، که مکرر گفتیم نزاع بین دو عاقل باید ثمره ای داشته باشد. بر افریقا چند کیلومتره، ای بگد 1000 کیلومتر او بگد 2000، دعوا کنن مثمره نداره، باید ثمره ای داشته باشد برای یک طرف یا برای هر دو. پس کنیم ثم ان هذا الاصل، یعنی این قانونی که ما داشتیم میخوندیم، و این قل فروعه، اگر چه ثمرهش خیلی کم است، بل لا یحضرنی الان له فرع، بلکه الان هر چه فکر کردم که ثمره این نزاع را پیدا کنم نتونستم، این نزاع بی ثمره است. بل لا یحضرنی الان له فرع الا ما توهمه بعض الاصحاب، مگر بعضی چیزایی که مردم گمان کردن که ثمره این نزاع است، لیکن اشتباه کردن، ثمره این نزاع نیست، الا اون چیزی که توهم کرده او را بعضی از بزرگان. چیه اون چیز؟ من تفریع جواز الجمعه. از خالد دست کنم، در نماز جمعه 7 قول است و یکی از بزرگان یک تحقیق عجیبی دارد. جماعتی گفتن واجب عینیست در زمان غیبت ها، نه در زمان حضور امام. جماعتی گفتن واجب عینیست، جماعتی گفتن واجب تخیریست، جماعتی گفتن واجب مشروط است، جماعتی گفتن حرام است و بدعت. بعد یکی از بزرگان یک تحقیق داره، میگه آقایون آخه شما که میگویید که اذا احتمل الحرمه در عبادت باید به این حرمت فتوا بدید، چرا به جواز فتوا میدید؟ چون اقوال 7 است، یکی از اقوال حرمت است، در زمان غیبت کبرا نماز جمعه حرام است، بدعت است. چطور جرأت میکنید فتوا به جواز میدید؟ شما آخر اصولی هستید، اذا دار الامر بین الجواز والحرمه باید احتیاط کرد، احتیاطا باید نخونید، بدعت میشه. علی حاله گفتن ثمره این بس اینجا ظاهر میشد که بعد از آنی که وجوب عینی را شارع مقدس برداشت، فرمود اگر امام معصوم یا نائب خاصش موجود باشد اونجا نماز جمعه واجبه، که امام حاضر باشد خودش امام معصوم، یا در زمان حضورش نائب خاص دارد، مالک اشتر را برساده مصر، برو اونجا نماز جمعه بخون. این ها نسخ کرشاره، خود بعد از غیبت معصوم وجوب عینی نیست، حالا که وجوب عینی نشد این عینیتش را برداشت، اصل وجوب باقی میماند یا باقی نمیماند؟ ثمره نزاع اینجا ظاهر میشد. بعضی خیال کردن اونهایی که میگن نسخ اگر آمد اصل جواز برداشته میشد، میشد حرام، کسی حق نداره نماز جمعه بخونه. جماعتی میگن اون عینی شلر داشت، در زمان غیبت کبرا واجب عینی نیست، اما وجود غیر عینیش چرا از بین برود؟ اصل وجود باقی است، بنابراین که باقی میمانه بعد از نسخ. جماعتی میگن نه، ریشه کن شده، اصلا وجوبی نیست هیچ، و عبادت اگر وجوبی نداشت حرام میشود، این حکم شرعی اگر نداشت. الا ما توهمه بعض الاصحاب من تفریع جواز الجمعه بعد انتفاء الوجوب العینی، که در زمان غیبت همه اجماع دارن که وجوب عینی نیست، به سبب فقد شرطه اعنی حضور الامام علیه السلام او نائبه، شرط حضور امام است که واجب عینی میشن. بعد از غیبت امام وجوب عینی رفت و عینیتش رفت، اون وجوبش هنوز باقی است. جماعت میگن نه، همه رفته است، وجوب هیچی نیست، جواز هیچی نیست، رجحان هیچی نیست، عبادت است و حرام است، خوندنش حرامه. فقط شرطه اعنی حضور الامام علیه السلام او نائبه او تحریمه، یعنی که بعد از نسخ عینیت تحریم باقی مانده است، حرام است، عبادت است، بدون امر شرعی بدعت است، او تحریمه. چرا؟ لبقائه بلا دلیلین، چون دلیل نداریم که در زمان غیبت کبرا کسی نماز جمعه بخونه. وضو و عینش زمان حضور امام است. ول عبادت بلا دلیل حرام. عبادت بدون دلیل هم که حرام است، چون بدعت است و هو باطل. میگه این شخص که این گمانده کرده که این ثمره نزاع مایه، میگه اشتباه کرده است. اینجا ثمره نزاع نیست، نزاع در جای بود که وجوب برداشته شد، اینجا عینیت برداشته شده، چرا ربطی به وجوب داره. و هو باطل کما ستعرف بود، که بعد میفهمی که این باطله. خب پس این ثمره نشد. لکن له نظیر کثیر الفروع، لکن برای این اصل یک نظیری هست. بعضی طلبان میپرسن فرق بین نظیر و شبیه چیه. بگن اینجا نظیر این بحثی که ما خوندیم که اذا نسخ الوجوب هل یبقى الجواب، هل یبقى الجواز، یک نزاع دیگری نظیر این داریم که اذا نسخ جزء شیء آیا کل باقی میموند یا باقی نموند، یعنی جنس باقی میمونه یا نمیموند. حالا مثالش میگه خودش، لیکن له نظیر کثیر الفروع عظیم الفائده و هو ما اشتهر فی السنتهم من ان بطلان الخاص لا یستلزم بطلان العامه. این قاعده هست که آیا اگر خاص باطل شد، عامی که در ضمن خاص بوده باقی میماند یا نمیماند؟ مثلا یک کسی میگه بر تو واجب است یک انسانی را اطعام کنی. انسان حیوان است و ناطق، یک خاص است به قید ناطق. حالا انسان پیدا نشد، جنس حیوان باقی میماند، تا بگیم باز ما باید حالا که انسان پیدا نمیشه ما یک حیوانی را پیدا کنیم اطعامش کنیم، اسبی، شتری، گوسفندی. وقتی که خواست که حیوان به قید ناطق بر ما لازم شد که اطعامش کنیم، حالا همچه حیوان خاصی که به قید ناطق پیدا نکردیم، آیا جنس حیوان که عام است اونو میتونیم اطعام کنیم به همین دلیل که مولا گفته خاص را اطعام کن؟ خاص پیدا نشد، عام را اطعام کنیم؟ اطعام کنیم، آیا میشد یا نمیشد؟ و هو اون نظیر ما اشتهر فی السنت من ان بطلان الخاص لا یستلزم بطلان العام. و تحقیق خلافه، تحقیق خلاف این است، یعنی چه؟ یعنی بطلان خاص لازم داره بطلان عام را؟ نه لازم ندارد، نزاع جا نداره. بعد توضیح میده پس این شبیه نزاع ما نیست. و تحقیق و خلافه کما بینا، که جلو گفته است که وقتی که خاص رفت با بند و بیلش میرد، هیچی نمیمانه، حیوان دیگری را اکرام کنیم برای چه؟ کما بینا فمن فروعه. حالا این نظیر که بطلان خاص یستلزم بطلان العام، این فروعش زیاد است. اون اصلی که ما خوندیم او فروع نداشت، اما این فروع زیاد داره. فمن فروعه ان القضاء تابع للاداء. از فروع این مسئله این است که قضا تابع ادایه، که در همین کتاب یادمیست یا خونده شده یا بعد مفصل میخوانیم. فرض کنیم صبح خواب موندیم یا العیاذ بالله عمدن نماز صبح نخوندیم، بعد از طلوع آفتاب، اون وقت معین دیگه نیست، بر ما صلات واجب بود بین طلوعین، صلات به قید بین طلوعین وجود نگرفت. بعد از طلوع آفتاب همون صلات که قید بین طلوعینش از بین رفت، امر به صلات هنوز باقی است. بین طلوعین فرموده بود صل بین طلوعین، صلات به قید بین طلوعین، این بین طلوعینش معدوم شد، آفتاب در اومد، همون اقیم سلات بین طلوعین، قید بین طلوعینش رفت، اقیم سلات هنوز باقی است که این مرکب یک جزش که بین طلوعین رفت، اون امر به سلات به قید بین طلوعین، اون خود سلات امرش باقی هنوز. پس این سلاتی که بعد از طلوع من میخوانم به همون امر اول است. همون امر اول دو چیز گفتم بود، سل بین طلوعین، همون امر الان هم به من میگه سل بعد طلوع، همون امر باقی است. یا این که نه، بعد از آنی که قیدش رفت، این خاص معدوم شد. خاص چی بود؟ صلات به قید بین طلوعین. همینی که صلات با قید بین طلوعین رفت، دیگه اون امر اولی رفت، امر جدید میخواهیم. بذارم عنوان صادق یا بعد میخوانیم، میگه آیا قضا تابع اداء یا به امر جدید است؟ مثالا که هم از کنم برای توضیح مطلب، در کوچه یا غیر کوچه کسی آمده سلام کرد، جوابش بر من واجب شد. جوابی که بر من واجب شد به مجردی که او سلام کرد، متصل به سلام او، باید من جوابش بدم. پس جواب سلام مقید است، متصل به اون سلام طرف. اون سلام کرد، منم باید بگم علیکم السلام، متصل. حالا من جوابش ندادم، یا تکبر کردم، شیطان مرا گول زد، یا مانع دیگری شد، جواب الان ندادم. بعد از این مجلس توی کوچه، یک روز بعد، ده روز بعد، یک سال بعد، آیا همون وجوب سلام به قید متصل، اتصالش رفت، اون وجوب الان باقیه بعد از ده سال که بگم علیکم السلام، یا نه اصلا ریشکن شد، وجوب سلام به کلی رفت؟ اگر بگیم قضا به امر اول بعد از ده سالم واجبه بگم علیکم السلام، قیدش که اتصال به سلام کننده باشد رفت. اگر گفتیم قضا به امر جدید است، تا امر جدید پیدا نکنیم این جواب بعد از ده سال باطل است و هاکذا. حالا ما این مسئله را در خود قضا تصویر کردیم، بقیه را خودت تصویر کن. پس قضا اگر تابع امر اول شد، که میگن قضا تابع اداء، یعنی همون امر قبل از طلوع شمس، همون امر میگد الان هم پاشو نماز قضا را بخون، میگم آخر قیدش رفت، میگه رفته رفته عیب نداره، خود صلات لیسیده باقی است. اگر گفتیم قضا به امر جدیده، اون امر نمیگد قضا کن، امر جدید آمده میگد قضا کن. فمن فروعه ان القضاء تابع للاداء، یعنی به همون امر اول قضا واجبه، یا نه به امر جدید است. و تحقیق خلافه، تحقیق این است که قضا به امر جدید است، اون امر اولی نشکن شد رفت. همین که امر اولی رفت، جدیدن امر جدیدی میخواییم که بگد قضا واجب است. و منها ان الوضوء لا یجزی عن الغسل اذا تعذره. یکی دیگر از فروع این مسئله که اذا انتفع خاص آیا عام باقی میمانه یا نمیمانه، مسئله وضوء. کسی جنوب است، به اندازه غسل تمکن نداره، خب به اندازه غسل که تمکن ندارد، وضوء باقی است، امر به وضوء، چون غسل مرکب بود از تمام بدن، وجه و کفین و یدین و الی آخر. حالا غسل نمیتونه، آیا وضوء به همون امر غسلی که امر کرده که تو چون جنوبی غسل کن، غسل نمیتونه، عوضش وضوع باقی میماند که وضوع بگیرم، یا باقی نمیماند؟ اینم از فروع این مسئله است. و منها ان الوضوع لا یجزی عن الغسل اذا تعذر، یعنی تعذر غسل. و منها انه لو نذر ایقاء صلاته فی مکان لا رجحان فیه، کسی نظر کرده که من امروز برم نماز در توالت بخونم. توی توالت رو ما خوندیم در بحث صلات که جایی که مدفوع انسانی باشد نماز اونجا مکروه. حالا این نظر کرده که من امروز نماز ظهر برم تو توالت بخونم، آیا اینجا اون قید توالتی رفت؟ مکروه نمیشه تو توالت بخونیم. اصل اون صلات بدون توالت باقی مونده، نظر من اون واجب کرده یا واجب نکرده. لو نظر ایقاء صلاته فی مکان لا رجحان فیه. و تحقیق در این مسئله انه لو نظر ایقاء صلات ظهر مثلا او نافله ظهر مثلا فی مکان لا رجحان فیه توی توالت، فلا ينعقد على القول باشتراط الرجحان في النظر. یک کلمه از خالد دست کنم، میگن متعلق نظر باید چیزی باشد که رجحان داشته باشد. خدا حفظ کند رفیق ما الان در ایران موجوده، ایام جوانی میگوید فلانی اگر خدا به من یک زن خوبی بده من دور حرم حضرت امیر معلق میزنم، بچه ها سر میزن زمینم چیز میشه. حالا این نظر منعقد میشه یا نمیشه؟ نمیشه، چون رجحان نداره طلبه های معلق بذاره تو سر. گفتن باید متعلق نظر رجحان داشته باشه. این نظر کرده که من نماز ظهر خود را یا نافله نماز ظهر را در توالت بخوانم، اصلا نماز در توالت خوندن رجحان نداره، این نظر اصلا منعقد نمیشه، چون رجحان میخوایم رجحان نیست. بله، فلا ينعقد على القول باشتراط الرجحان في النظر. این تموم شد. اما لو نظر ایقاء رکعتین مبتدعتن في المکان المذکور. ظهر وجوب اصلی داره، نافلش هم استحباب اصلی داره، اما اگر یک نماز جدایی مثلا امروز من نظر کردم برم دو رکعت نماز مستحبی تو توالت بخونم، این چه دور است؟ چون نماز ظهر خودش واجب بالاصاله بود، نافله ظهر مستحب بالاصاله بود، این دو رکعت نماز تازه این میخواد بخوند که در اول جمعه در باب صلات میگه مبتدعه، یعنی ابتداعا میخواد یک نمازی را بر خود واجب کنه، دو رکعت نماز تو توالت. اینجا چطور است؟ اما لو نظر ایقاء رکعتین مبتدعتن. این مبتدعتن ترکیبش چکاره بکنیم؟ ایقاء رکعتین مبتدعتن، این مبتدعتن در ترکیب چکاره یه؟ شمیده؟ مشکل مثلا اگه حال باشد خود حال با ذل حال باید موافق باشه. حال از کیه؟ لکته ایک تصنیه مبتدعته این باید بگه جا علی زیدانه راکبین یا راکبون، پس این چرا تصنیه نیمه؟ دیگه مهزار نمیشد باش. بله، یعنی نافلتن تبدیل بگیر خودم نمیشه، خودم نمیشه مفتدعتن دیگه باید کارش کرد. یا بگیم سلاتن مفتدعتن، هر کار بکنی درست نمیشه. آیت الله العظما یا نمیشه بهشش کار کرد، بعد فکر کنید چه کارش میکنه. اما لو نظر ایقاء رکعتین مبتدعتن فی المکان المذکور، امروز دو رکعت مستقل، نه نافله صلات ظهر نه نافله دیگری نه تحیت مسجد، یک دو رکعت ابتدایی در توالت بخونن و ينعقد، پس این نظر صحیح است. و حالا که نظر صحیح شد، از باب این که اذا انتفع الخاص بقی العام، یعنی اون قید توالتی رفت، اینه یا نه جهت دیگه داره، میگه لا لأن عدم اعتبار الخاص لا یستلزم و عدم اعتبار العام. از این باب نمیگیم که خاص را خدا قبول ندارد، یعنی صلات به قید توالد، اما مطلق صلات هنوز باقیه، بخوند همونجا بلد بخوند، اونجا نمیخونه بیاد مسجد بخوند، میگه از این باب نیست، جهت دیگه دارم. لا لأن عدم اعتبار الخاص که خدا میگه اونجا نخون چون مرجوحه، این لا سلم عدم اعتبار العام فین اقید، بگیم چون اعتبار عام باقی است، عدم اعتبار خاص که میگه در اونجا نخون، مطلق صلات را در مکان دیگه جائز میداند خدا، باید بخونیم. از این باب نیست. لأن عدم اعتبار الخاص لا يستلزم عدم اعتبار العام، فلا بد ان ينعقد ويفعلها في ولو في غير ذلك الموضع. اذا بعضن در يفعلها گیر میکنیم، يفعلها ما بکنیم یا يفعلها، ها میگه این دو رکعت نذر کرده بود که برای توی تولد بخواند صلات مبتدعه، میگیم این نذر منعقد میشد، نه از باب این که چون خاص را خدا قبول نکرد صلات مقید به توالد، عام برداشته نشده، صلات بدون این مکان مکانهای دیگر نذر منعقده، از این باب که نشد، پس باید نماز دو رکعت را بخونه، ولو برد در مسجد بخوند، اونجا را خدا گفت که نخون اینجا چون مکروهه، برد مسجد بخونه، ما تو زنی را گیر کردیم. فلا بد ان ينعقد یعنی نذر، و یفعلها را به کجا بزنیم شما پیدا کن، مراد رکعت اینها، نذر منعقد شد باید اون دو رکعت نذر را بخونه، تره هما نمیگه، و یفعلهما ولو فی غیر ذلک الموضع، ولو در توالت نباشد بیاد تو مسجد بخونه. از این راه نیست که میگم نذرش منعقده، چون انتفاع خاص موجب انتفاع عام نمیشد، پس باید نمازه واجبه بخونه چون نذر کرده، از این راه نیست، بلکه برای چیه؟ بل لأن مورد النذر هو ذلك الفرد، بلکه مورد نذرش مقید به توالد بوده، خوب دقت کن، نذر کرده دو رکعت در توالد، مقید به توالد، و این مکلل گفته این که شیئی که قید خود جزئی میشه، پس مراد ناظر صلات جزئی است، جزئی کدومه؟ صلات در توی توالد. خب این چطور میشد که نذر منعقد شود؟ آخه گفتیم مطلق نذر باید رجحان داشته باشد، این صلات به قید توالد رجحان نداره، میگم ما برش رجحان میتراشیم، از راه دیگه رجحان درست میکنیم. بل ان مورد النذر هو ذلك الفرد و هو راجحون به اعتبار کلی الموجود فیه، الحق ان وجود طبیعی به معنی وجود افراده، بگید این صلات به قید توالدی یک فردی است، توی هر فردی کلی خوابیده، پس توی صلات به قید توالد صلات لیسیده خوابیده که جنس بهش میگه، و اون صلات لیسیده که هیچ قید توالد و مسجد و خونه و اتاق نداره، او رجحان داره، او توی این صلات هست، پس رجحان موجوده در کلی این فرد، خود فرد به قید توالدی رجحان نداره. و هو راجعون، و اون ارزد صلات فردی که توی توالد رجحان دارد به اعتبار کلی موجود در اون فرد. اینم یکی از فروع اضافات الخاص، آیا یبقى العام یا لا یبقى، اینم یک فردش، یک جزئی. و منها ما لو با العبده، اون دال فتحه بگذار که یک وقتی دردت میخورد، و اینا در شرح لومه خیلی بحث میکنن، اونجا دالت بحث میشه درش. و منها ما لو با العبد المعزونه او اعتقه، از خالد درست کنم بهتره، مالک به عبد خود اجازه میده، میگه برو تو وکیل من هستی، فرون خونه تهران مرا بفروش، مالک عبد به عبد اجازه میده که برو فلون خونه من در تهران بفروشش. خب عبد میره تهران برای فروش خانه به شرطی که ما عبد رفت تهران، اونجا بنا کرد که خونه را بفروشه. قبل از این که او خونه را بفروشد، مولای این عبد را آزادش کرد یا این عبد را فروخت به کس دیگر. بعد از آنی که مولا این عبد را آزاد کرد یا فروخت به کس دیگر، عبد تهران بعد از او خونه مولا را فروخت. حالا این بیع صحیحه یا صحیح نیست؟ چون وقتی بهش اجازه داد که برو خونه رو بفروش، ملک مولا بود، ملک صاحب خونه بود، او رفته تهران خونه بفروشه، ای آزادش کرد یا فروخت به کس دیگر. اینجا ببینیم این فروختن خانه بعد از این که عبد از ملکیت مولا بیرون رفت، آزادش کرد یا فروخت به کس دیگر، آیا این بیع صحیح یا صحیح نیست؟ اذن داده بود عبدی که مملوک است، این معلوم بود خونه رو بود توی این صلات هست. پس رضوان موجوده در کلی این فرد، خود فرد به قید توالتی رضوان نداره. و هو راجعان و اون عبدت صلات فردی که توی توالت رضوان دارد به اعتبار کلی موجود در اون فرد. اینم یکی از فروع اضافات الخاص، آیا یبقى الام یا لا یبقى، اینم یک فرده یک جزی. و منها مالوبا العبده مدال فتحه بگذار که یک وقتی درد می خورد و این در سرح لومه خیلی بحث می کنند، اونجا دارد بحث می کنند. و منها مالوبا العبد المعزونه او اعتقهو اطفال جلس من بهتره. مالوب به عبد خود اجازه می ده، نگه برو تو وکیل من هستی، فلان خونه تهران مرا بفروش. مالک عبد به عبد اجازه میده که برو فلان خونه من در تهران بفروشش. خب عبد میره تهران برای فروش خانه به شرطی که ما عبد رفت تهران، اونجا بنا کرد که خونه رو بفروشه. قبل از این که او خونه رو بفروشد، مولا این عبد رو آزادش کرد یا این عبد رو فروخت به کس دیگر. بعد از آنی که مولا این عبد رو آزاد کرد یا فروخت به کس دیگر، عبد تهران بعد از او خونه مولا رو فروخت. حالا این بیع صحیحه یا صحیح نیست؟ چون وقتی بهش اجازه داد که برو خونه رو بفروش، ملک مولا بود، ملک صاحب خونه بود، او رفته تهران خونه بفروشه، ای آزادش کرد یا فروخت به کسی دیگر. اینجا ببینید این فروختن خانه بعد از این که عبد از ملکیت مولا بیرون رفت، آزادش کرد یا فروخت به کسی دیگر، آیا این بیع صحیح یا صحیح نیست؟ اذن داده بود عبدی که مملوک است، این معلوم بود خونه رو بفروشه. در وقت فروش این عبد مملوک این مولا بود یا از ملکش بیرون رفته بود؟ بیرون رفته بود. این قید مملوکیت رفت او خونه رو فروش، آیا این بیع صحیح یا صحیح نیست؟ اینم از فروع این مسئله که اضافات الخاص حال یبقى الام، عبدیت هست، مملوکیت رفت اگر به کسی دیگر بفروشه، یا اصل عبدیت و مملوکیت هر دو از بین رفت اگر آزادش کنه. حالا خونه رو بعد از اون فروخته بیع صحیح یا صحیح نیست؟ منها مالوبا العبد المعزونه،
فروخت مولا این حبس معلوم خود را. او اعتق اون سه آزاد کرد. فصل اذن او این ازاله وجهان. اینجا بگیم اذن هنوز باقی. اذن به چه داده بود؟
به عبد مملوک مولا.
غیر مملوکیه پسره. این در صورتی که
آزادش کنه.
یا به عبد مملوک خود صاحب خانه. بعد خروف به کسی دیگر. این عبد هست مملوک صاحب خانه نیست؟ آیا اون اذن باقیه تا بیعی باشد یا اذن باقی نیست؟
فصیل اذن یعنی فصیل بقا ای اذن
یک بقا میخواد
فصیل
بقا ای اذن او این ازاله
یعنی به کلی
معذول شد بگا.
اگر معذول شد خونه فروش بیعش صحیح نمیشه
وجهانه
بعضی میگن بله
اذن همین باقی میگیم آخه
اذن به قید مملوکیت بود
مملوکیت رفت میگم باشه مطلق اذن باقی ولو قید رفت
بعضی میگن نه اذن باقی نیست
وجهان دو وجهان بل الوجهانه یجریانه لو
سرح بکونه وکیلا ایزن
بین اذن و وکالت فرقش زمین تا آسمان ها
ما مثال بدیم که اذن داده وکیل نگرفته اینا
ها کذا
اگر وکیل بگیره بگر تو وکیلی خونه مرا بفروشی این رفت که بفروشه
مولا آزادش کرد
یا مولا به کسی دیگه فروش
آیا وکالت
باقی میمونه یا باقی نمیمونه
اول وکالت کسی بود
که اون کس مملوک صاحب خونه یا
الان وکالت
قید مملوکیتش از بین رفت
بازم وکیل در فروشتن خونه یا وکیل نیست اگر گوشن وکیل بیعته یا گوشن وکالت زائل که بیعته نیست بل الوجهانی از بیان لو سر رهد بکونه وکیلا ایزان فا ان الازن الحاصل من جهت کونه مالکا قد ارتفع بکن که ازنی که داده بود از حیث این که مالک عبد بود حالا که آزاد شد مالکی افراد یا به کسی دیگه فروخت مالک صاحبخانه صاحبخانه مالک نیست دیگه اون مشتری که عبد خریده اون مالک است فا ان الازن الحاصل من جهت کونه مالکا قد ارتفع و بقیه کلی الازن کلی اذن بیشی دوست باقی بنابراین که یبقا بنابراین که لا یبقا نه دیگه اذن رفت به کلی بیشه کن شد بیع باطل میشد الا غیر ذالک خیلی مثال داریم الا غیر این مثال ها من الفروع دیگر مثل ان ینزل اضحیت حیوان خاص این عوام ها باید به این خیلی مبتلا میشن گوسفندی را به اصطلاح بعضی عوام ها دست پشتش کشیده که نظر عدل کرده یک ماه دو ماه خوراک بهش داده که ساق بشه بعد ببود کنه بگه به مردم داری بین این گوسفند مرد این نظر کرده بود این گوسفند خاص را چون پس مثلا پشمش کشید باشد و دنبست چطور باشد و پاس چطور این مرد اون خصوصیت را حالا واجب گوسفند دیگر زده کند یا واجب نیست که نظر کرده بود خصوص این گوسفند را حالا خصوصیت این گوسفندی رفت مرد میتفه حالا اون خصوص رفت نظر واجب باقی هنوز که گوسفند دیگر جاش زده کند مثل انیان در اضحیت حیوان خاص فما تزالت این گوسفند مرد فلا یجب آخر اینجا واجب نیست که گوسفند دیگه نظر کرده واجب شود جلب کند بنابراین که خاص که رفت آمن همراست میگد اون دیگری چه میگد؟ میگد حالا که خاص رفت آم که هنوز باقی یک گوسفند دیگه بکشه فلا یجب آخر بل الظاهر انه کما لا یجر الاستصحاب فی الاجزاء العقلیه لاثبات الاحکام الشرعیه کذالک یک کلمه اصلاً که در حاشیه مولا عبدالله در نقطه فجوزم از کردن اونجا میگن نقطه جز ندارد بعد اونجا اثبات میکنن که نقطه جز ندارد یعنی در خارج جز ندارد اما در عالم عقل جز داره، جنسی داره به فصلی. چون که من شما اصدم، من شما مرکب هستیم از حیوانیت انسانیت. این ترکیب حیوانیت انسانیت من شما در عالم عقل است. عقل میگه فرد انسان مرکب از دو جزء است، حیوانیت انسانیت. اما در خارج من شما بگیم نصف من حیوانیت است، نصف سطح من ناطقیت، از کمر و بالا حیوانیت و پایین انسانیت، ناطقیت. این نیست. پس این بحث آیه که خوندیم، این گوسفند خصوصیت رفت، این خصوصیت عقلی. هاکذا نماز، هاکذا بقیه مثال های کذب. در اینها گفتیم استصحاب کلی داری نمیشد که این گوسفند مرد، گوسفند کلی برش واجب شود. یا نماز قضا اون صلات کلی باقی بوده، یا نماز در فرض کنیم توالد. اینها میگن اعضای عقلیت بود. اعضای عقلیت به استصحاب درست نمیشد که بگیم مطلق اذن باقی من در عقل، مطلق گوسفند باقی من در مثال گوسفند الی آخر. به این دلیل که اضافات الخاص هل یقل عام، اینا ثابت نمیشه، استصحاب عام را نمیشه. هاکذا دو دلیل دیگر هست، میگن اونها هم نمیتوند عام را ثابت کند. بله ظاهر انه تمکین است کما لا یدی استصحاب اون عام، مطلق گوسفند، مطلق اذن در عبد، کما لا یدی الاستصحاب فی الاجزاء العقلیه ذ اثبات احکام شرعیه، که بگیم اذن مطلق باقی است بیع صحیحه، یا گوسفند مطلق باقی است ذبح واجبه. کذلک لا یمکن الاستدلال علیه، ممکن نیست استدلال کنیم بر این بقای عام که مراد استصحاب است. لا یمکن الاستدلال بر این استصحاب به مثل قولهم علیهم السلام ما لا یدرک کله لا یدرک کله. بگیم آقا اونی که بر تو واجب بود گوسفند به قید این خصوصیت الان قدرت رفت، نمیتونیم این گوسفند به این قید خصوصیت ذبح کنیم چون مرد نیته شد. یا اونی که در صحت بیع لازم بود اذن به قید مالکیت صاحبونه، اون قید رفت. لا یدرک کلو لا یدرک کلو، پس اذن هنوز باقی است، گوسفند هم وجوبش باقیه، گوسفند دیگه میخریم. بگرد اینم نمیتونه ثابت کند به قید ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، نمیشه ثابت کرد. این یک دلیل. لا یمکن الاستدلال بر این استصحاب کلی به مثل قولهم علیهم السلام ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، والمیسور لا یسقط بالمعسور. و همچنین گوسفند به قید خصوصیت معسور هم دیگه، مرد مردار شد نمیشه ذبح کرد. میسور چیه؟ مطلق گوسفند، دیگه بازم ثابت نمیشه. به این دلیل ما دا المیسور لا یسقط بالمعسور هم نمیتوند ثابت کند که عام هنوز باقی است، والمیسور لا یسقط بالمعسور. این دو دلیل نتونست. و همچنین اذا امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم، اینم نمیتونم. شارع فرموده من شما را امر کردم به چیزی، اونی که میتونی بر تو واجبه. وقتی گوسفند زنده بود ما را امر کرده بود که این گوسفند به این خصوصیتی که هست بر تو واجبه. خب امر شده بود به گوسفند با قید خصوصیت، الان خصوصیت را ما قدرت نداریم چون میته شد. ما امرتکم به شیئن فأتوا منه ما استطعتم، اونی که میتونی بیار، اونی که میتونه گوسفند دیگه. میگه اینم نمیتونه ثابت کند. دلیل سیومه ها و اذا امرتکم به شیئن فأتوا منه ما استطعتم. پس اجزاء عقلیه به این ادله ثابت نمیشه، به خلاف اجزاء الخارجیه. اما اجزاء خارجیه اگر یک جزء دلود جزء دیگر باقی است، به خلاف الاجزاء الخارجیه فیجب غسل الاقطع بقیه العضو فی الوضوء. کسی دستش رو بریدن، حالا بریدن یا خودش تصادف کرد و دست از بین رفت، اونی که واجب بود برای جنوب تمام اعضاء بدن، سر و گردن، طرف راست طرف چپ،
در وضو دو دست و صورت و مس سر و پاها. حالا این در وضو مثالش بزنید. حالا این بیچاره یک دست هست. خب امر بود به مرکب از پنج عضو، دو دست و صورت و مس سر و پاها، پنج دست یا شش دست؟ شش دست. حالا این دستش رفت، اون پنج تایی دیگه باقیه یا باقی نیست؟ بگاه باقی است. پس این ادله اجزای عقلیه باقی مونده است، نمیتونه ثابت کند، اما در اجزای خارجیه میتونه ثابت کند. به خلاف اجزای خارجیه واجب غسل اقطع، اقطع یعنی دست بریده، واجب شستن شخص اقطع. اقطع را یک چیزی تقدیم بگیره، واجب غسل رجل اقطع چه یجب بقیت الحوزم که بقیه رو باید غسل بدهد، یعنی بشورد در وضو و نحو ذالک. از این قبیل خیلی داریم. و اما انتفاع الشرط فلیس مما نحن فی شیئن، اما این که طلبا میگن اذا فات الشرط فات المشروط یا یبقى المشروط، میگن این از بحث ما نیست، دو شیء جدایند، دو هم نیستند. وضو جزء صلات نیست، صلات مرکب از وضو نیست. پس اشیاء خارجیه که گفتیم اجزاء یک مرکب مرادن، اما شرط و مشروط اینها مرکب نیستن. تا بگیم یک جز اگر رفت جز دیگه باقی است. و اما انتفاع و شرط فلیس مما نحن فی شیء، و به انتفاعه ینتفع المشروط، اونجا به انتفاع شرط منتفی میشد مشروط، به هم مربوط نیستن، جداین. شرط رفت مشروط هم میرود رأسا. لذا طلبا میگن اذا انتفع شرط انتفع مشروط. و هو لیس به نفس تزمن، اینم که شرط اگر رفت مشروط میرود، این معناش این نیست که نسخ شده از این حکم. خب شرط صلات چیه؟ برای زن فرض کنیم شرط صلات عدم حیض، شرط صوم عدم حیض. حالا این عدم حیض رفت، حائض شد، حالا صلات بر این واجب نشد، صلات واجب نشد، این نسخ شد، میگن این نسخ نیست، از باب انتفاع شرط است. و هو لیس به نسخ جزمن و بدیهتن، دل بداه نسخ نیست، بلکه به سبب انتفاع موضوعه، صلات خدا واجب کرد با عدم حیض، حالا که حیض آمد اصلا صلات وجوب نیست، خودش رفتن، نه اینکه نسخ شده است. جزمن و بدیهتن، چرا؟ لتجددهی آنن فآنن فی جمیع الازمان، بدد این که این شرطیت متجدد میشد آنن فآنن، هر روز شرط بود مشروط واجب میشد، نبود از بین میرد. و مسئلت و صلات الجمعه المتقدمه من هذا القبیل، مسئله صلات متقدمه از همین قبیل است. شرطش چی بود؟ حضور معصوم یا نائب از طرف معصوم، وقت واجب عینی نشد، شرط رفت واجب عینی نیست، واجب عینی که نشد علما فهم افتادن که آیا وجوب تأخیری باقی موند یا اصلا ریشکن شد وجوب که حرام است، هفت قول در شده است. و مسئله صلاة الجمعة المتقدمة من هذا القبیل. و مما قررنا یظهر لک بعد التأمل حال نسخ الاستحباب، از این بیانات دیروز و فریروز امروز ظاهر میشد که اگر یک عملی مستحب باشد بعد خدا مستحب را نسخ کند، آیا اباحه‌ای که در ضمن استحباب باقی میماند یا باقی نمیماند؟ و مما قررنا یظهر لک بعد التأمل، یظهر چه؟ حال و نسخ الاستحباب. و نسخ الکراهه، یک عملی را شارع مقدس مکروه قرار داده بود بعد آمد و کراهت را نسخ کرد، خب کل مکروه جائز، جوازش باقی میمونه یا نمیموند؟ و نسخ الکراهه و غیره ما مثال خیلی دارد. حالا نسخ الاستحباب، از این بیانات دیروز و پریروز امروز ظاهر میشد که اگر یک عملی مستحب باشد بعد خدا مستحب را نسخ کند، آیا اباحه‌ای که در ضمن استحباب باقی نمی‌ماند یا باقی نمی‌ماند؟ ومما قبلنا يظهر لك بعد استعمل يظهر چه؟ حال و نصف الاستحباب و نصف الكراهه. یک عمل رساله مقدس مکروه قرار داده بود، بعد آمد و کراهت را نصف کرد. و کل مکروه جائز، جوازش باقی میمونه یا نمیمونه؟ و نصف الکراهه و غیره ما مثال خیلی دارد. و کذالک الکلام فی اقسام العام و خاص، به خاص اگر رفت آن باقی میمونه یا نمیمونه؟ قانونان برای فردا انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قانونان الحق ان الامر یقتضی الاجزاء و تحقیق هذا الاصل یقتضی رسم مقدمات. قبل از این که وارد عبارت بشیم یک مطلبی از خارج باید گفته شود تا این که با بصیرت داخل کار بشیم. اون مطلب خارجی آقا این است که هر عاقلی، ما باشم شما باشی، ذات اقدس الهی که خالق العقل است، هر چیزی را که امر می کنید محصل مقصود ما است. اگر محصل مقصود ما نباشه امر نمی کنیم. مثلا ده تا لیوان اونجا گذاشته شده رنگ برنگ، به ما امر می کند میگه یکی از این لیوان ها را شربت پر کن بیار بده به من. ما یکی از این لیوان ها را بر می داریم شربت پر می کنیم می دیم دست بشیم. اگر بگرد نمیخوام، میگیم پس تو عاقل نیستی، پس چرا من زحمت دادی بسیم برو پر کن بیا، من رفتم آوردم حالا قبول نمی کنی یعنی چه؟ قصه ای دارد حضرت عیسی، مدرک نپرس که مدرکش کجایه. این بزرگوار ماهی طفل بود، سه ماه چهار ماه بیشتر بود کمتر، کسالتی بر حضرت عارض می شد. حضرت مریم میگو نه نه برو گل گابزمون مثلا بجوشون بیار من بخورم، کسالت دارم. حضرت مریم هم میرفت پیش عطار بقال گل گابزمون می آورد می جوشون بگر بخور، میگو نه نخورم، بگر بخور میگو نه نخورم، می خوابوندش زور میرفت تو حلقش. بعد میگو آخه این چه کاریه، خودت به من گفتی که گل گابزمون بجوشون بیار که من خوب بشم، چرا نخوردی؟ میگو نه نه جون، اون از باب پیغمبری من بود، من پیغمبرم میفهمم که دوای من چیه، این از باب طفولیت من چه برای بزرگ میکنم. حضرت مریم که اشکال کرد اشکالش باجا بود، جوابم که دادشون باجایه که چرا گفتی و نخوردی، یعنی خلاف عقل. حضرت هم جواب داد که گفتن من برای خوردن نبود، برای این که دوای من اینه از باز پیغمبری، اما خوردن رو که من نگفتم من میخورم، من طفلم باید به زور به من بدی. این مطلب مسلم است که اگر کسی به کسی امر به یک چیزی بکند باید قبولش کند، اگر قبول نکرد قصه حضرت عیسی و مریم سلام الله علیهما میشد، اشکال بهش وارد نکرد. چرا اصلا گفتی برو لیوان را پر کن بیار من بخورم، حالا نمیخوری؟ این مطلب از مسلمات عقل است. مطلب دیگر این است که امرها چند قسم است. اول این کتاب خونده اید، یک امریست واقعی، امر واقعی که در واقع امر اومده، یک امریست ظاهری که در واقع نیست در ظاهر هست، یک امریست طبیعی، یک امریست اضطراری. امرها با هم فرق دارند. این مسئله هم از مسلمات هم مثل من و شما، حالا خدا باشه جای خودش، ما یک دفعه امر میکنیم بگیم برو اونجا نماز بخون، واقعا بهش میگم اینجا نماز بخون، یک دفعه نه تقیه میکنم بگم آقا اینجا نماز صحیحه، باید که ما امام رو فاسق میدونم، بگم میترسم بگم نرو، بگم برو. یک دفعه این است که نه من میگم این فرش پاک است، با رطوبت ملاقات کنی نجس نمیشه، بعد هم معلوم شد بچه بول کرده، این طهارت ظاهری بود، بعد که معلوم شد بچه بول کرده طهارت میپرد میشه نجس. پس امرها جور به جور است. یا این که میگم شما نشسته نماز بخون، تو رسالا نمشتن چرا؟ چون مریضی. یه امر نماز نشسته اضطراریه، امر اختیاری نیست، اگر سالم باشی که نشسته نماز باطله، امرها جور به جوره. این دو مطلب ده که فهمیدیم انشالله به زودی کفایه میخونی اونجا دیگه، این بحث که الان واردش میشیم از بحث های مشکل مشکل شده است که امر مقتضی اجزاءه، یعنی امر کسی به جا بیارد کافیست، مولا دیگه حق ندارد که بزد که نخیری رو من قبول ندارم، باید قبول کنند، اما کدوم امر؟ امر واقعی کافیست، امر ظاهری کافیست، امر استراری کافیست، امر تقیهی کافیست، این خونه جگر شدن مردم، این علما. پس خلاصه بحث آقا در اینه که امر مقتضی اجزا هست، اجزا یعنی کافیست، خدا به من امر کرده که زوال شد نماز بخون، من زوال شد و نماز خوندم دیگه خدا به من کاری ندارم، همین نماز رو باید قبولش کنم. اما اگر اشتباه کرده بودم که زوال نبوده و نماز خوندم، خدا میگه اونی که من گفتم این نیست، قبولش نمی کنم. حالا عبارت می خونیم انشاءالله یواش یواش مطلب فهمیده میشه. قانونون الحق ان الامر یقتضی اجزاء، حق این است که امر علت برای اجزاء هست، یعنی کافی است همین که امر به این کار شد منم به جا آوردم کافی است دیگه. الحق ان الامر یقتضی الاجزاء و تحقیق هذا الاصل یقتضی رسم مقدمات، اینه باید بخواهیم خوب بفهمیم که مقصود بحث چیه، باید چند مقدمه بچینیم تا به نتیجه برسیم. و تحقیق هذا الاصل یقتضی رسم مقدمات، اینجا رسم بگو گفتن مقدمات، نوشتن مقدمات، یعنی چند مقدمه بنویسیم. الاولا الاجزاء هو کون الفعل مسقطاً للتعقد به، اولا معنا اجزاء یعنی کافی بودن کار، که من عبادت کردم خدا را به همین که گفت بخون منم خوندم، این تعبد کردم کافی است دیگه. اجزاء معناش تعبد، یعنی من گفتی بخون منم خوندم، چرا قبولش نمی کنی؟ باید قبولش کنی. کون الفعل مسقطاً للتعقد به، دوباره به من بگه باز بخون حق ندارم، اگه این لازم نبود چرا به من امر کردی؟ باید همین را قبولش کنی، دوباره حق نداری به من بگی بازم یک کار بکن، اگه اول میگوشی دو کار بکن، دو نماز بخون درست، تو یک نماز خواستی من رو یک نماز خوندم دیگه، نماز دریم برای چی از من میتلبی؟ تو گفتی یک لیوان پر کن بیار، و من یک لیوان پر کردم آوردم دادم دید یک لیوان دیگر بیار، میگم چرا؟ اگر یک لیوان کافی نبوده خب میگوشی دو لیوان بیار. پس همون امری که کردی همون کافیست، تعبد بعدی لازم نیست، مسقطاً للتعبد به. انما يكون ضمير يكون لبدن بمسقط بودن و انما يكون مسقط اذا اتى المكلف به مستجمعا لجميع الامور المعتبره فيه. یکی میگیم اجزا به معنای مسقط بودنه، این در وقتی مسقط بودنه است، سبب مسقط بودنه که با اون خصوصیاتی که گفته من اتیانش کنم. مولا گفته برو اون لیوان سبز رو پر کن بیار، من آوردم لیوان سرخ پر کردم. مولا میگه من نمیخوام اینه، من میخواستم لیوان سبز باشه، دیگه سبز نیسته سرخه. اما اگر گفت که لیوان سبز بیار، منم تو لیوان سبز آب را آوردم، باید قبول کنم. پس این که میگیم مسقطه، در وقتی مسقطه که تمام خصوصیاتی که مولا گفته همه باشه، وقت مسقط میشد. اگر خصوصیاتی که مولا گفته درش نباشد، مسقط نمیشد، قبول نمیکنه مولا. و انما یکونو یعنی مسقطن اذا اتى المكلف، زمانی که اتیان کند مکلف بهی به اون فعل، زمیر بهی رو به فعل بدن، به اون فعل اذا کان اذا اتى مستجمعا لجميع الامور المعتبره در اون فعل، باز فیه رو به فعل بدن، زمانی که اتیان کند مکلف به اون فعل، حال کونی که دامع باشد جمیع اموری که معتبره در اون فعل است. خب این معنای اجزا. و قیل هو عبارت عن اسقاط القضا، قیل گفتن نه، اجزا معنایش مسقط بودن نیست، معنایش اینه که قضا نداشته باشد، نه مسقط بودن. پس اجزا دو معنا پیدا کرد، یکی مسقط باشد از تعبد یا قول، یکی مسقط باشد قضا را. طول ساله ها اگر یادتون دیده باشی نوشته اند که مثلا فاقد الطهورین که من مبتلا شدم 17 شبانه روز هیچ دست به طهارت نمیرسد، نه آب نه تیمم، هیچ. اینا درش نزاع داره که این در این حال فقد طهورین نماز برش واجب یا واجب نیست. جماعتی میگن نماز واجب نیست، نخونه بخواب راحت. جماعتی میگن واجبه، به همین فقدان طهوره نماز را بخونه، بی وضو بی تیمم بی طهارت بی همه چیز، لیکن قضایش بود.